الشيطان الرجيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ضمن عرض سلام به حضور برادران عزیز و ارجمند و عرض تبریک سلام علیکم. سلام علیکم. مناسبت میلاد با سعادت اسوه زنان عالم ام الائمه حضرت زهرا اطهر و با این امید که پرتوی هرچند کوچک از معنویت اون بزرگوار در حیات فردی و اجتماعی سیاسی ماها درخشش پیدا بکنه. جلسه قبل 4 مکتب عمده رو و مسالک مربوطه رو عنوان کردیم. نخستین مکتب عمده از 4 مکتبی که در دوره برزخی بین یونان و روم مطرح شده و اساس تفکر سیاسی یونان رو روم رو بعدا تشکیل میداده کلبیون هستن. یا همون سکسانان. برخی کلبیون رو با شکاکان یکی دونستن. و برخی فلسفه سیاسی اونها رو از فلسفه سیاسی شکاکان جدا کردن. اما این دو در این که دو مکتب رو تشکیل میدن شباهت‌های زیادی به هم دیگه دارن و حتی نتایج عملی هر دو مکتب غالبا یکی است. نتایجی که میگیرن کمان که ریشه‌های اونها رو هم هفته گذشته گفتیم که در اوضاع نابسامان یونان قرار داشت و اشاره کردیم که اینا دنبال یه مسکن سیاسی، مسکن معنوی، مسکن فرهنگی میگشتن. نوعاً از این ندارم اینا مشترک بودن، یعنی دنبال درمان درد نبودن، چون مرض رو مرض موت برای تمدن یونانی میدونستن. آنچه که میشه به طور کلی شکاکان رو از کلبیون جدا بکنه اینه که شکاکان نوعا معتدل‌تر بودن. خصوصا نظر جهان بینی علمی نسبت به همه چی شک داشتن، اما کلبیون که نوعا افراطی تر بودن تو هم جهان بینیش و هم فرهنگشون منکر همه چیزن و نوعا بدبینن. بدبینی جز خمیرمایه مکتب کلبیست، به طوری که اصلا خود کلبیونک که لاتین کلبیون هست سینک هفته گذاشته نوشتیم چیزش رو. این سینک اصلا تو انگلیسی الان به معنای چی؟ به معنای بدبین نسبت به ذات انسان. لغت رو میخوای پیدا بکنی تو لغت نام اصلا خود این کلمه که این سینک همون کلبی هست، کلبی یعنی بدبین اصلا. اینها اگرچه از نظر عملی تفکرای هر دو این مکتب، یعنی شکاکون و کلبیون، در اوضاع نابسامان سلام علیکم سلام علیکم یونان قرار داره، از نظر معرفتی خیلی شبیه به سوفسطائیان ما قبل افلاطون هستن، سوفسطائیان اقدم یونان در حقیقت، به طور که بازم بعضی از محققین سوفیست ها کلبیون رو و شکاکون رو سوفیست خوندن، مثلا اینا سوفیستن. ولی چیزی که هست، شما اگر توجه بکنید یک انسان در طول عمرش وقتی دوران نوجوانی رو میگذرونه، یک نوجوان نسبت به بعض چیزها بدبینه، نسبت به بعض چیزها خوشبینه، نسبت به سنت‌های اجتماعی نوعاً یه مقداری زمینه طغیان داره. سلام علیکم. ولی این وقتی که در مسیر درست تربیت پیدا نکنه، در زمان پیری الله نه تنها نسبت به سنت ها بلکه نسبت به خود انسان ها بدبینه. میگن تا بوده همین بوده، تا هست همین هست، نسبت به انسان ها بدبینه، همه بدن، همه فلانه. تمدن ها هم کنوی همچون کیفیتی دارن. سوفیست ها نسبت به نهادهای موجود بدبین بودن، نه نسبت به ذات انسان. مضافه که فلسفه سوفیست های فلسفه و یک مکتب های امیدواری بودن، نسبت به آینده امید، سرشار از امید بودن، نسبت به حال ناامید بودن. و حال این که مکتب های این چهار مکتب اخیر یونان چون در دوره زوال هم هست، اینا نسبت به نه تنها نام ها بلکه اصلا امکان روش، امکان بازسازی ناامید بودن، نسبت به آینده ناامیدن، نسبت به ذات انسان ناامیدن و بدبینن. این مکاتب فرق عمدهشون با مکتب های سوفیست قبل از افلاطون اینه، ظاهرن هر دو بدبینن، هر دو جز بدبین ها محسوب میشن، کلبیون و شکاکون اینها از این طرف، سوفیست ها و سوفیست های اینها از طرف دیگه. اما همونطور که عرض کردیم اونها بیشتر بدبینن نسبت به وضعیت موجود، نسبت به نهادها، سنن اجتماعی سیاسی، قوانین و امثال هم دیدیم قبلا نسبت به اینا بدبین بودن، میگفتن اینا نسبی هن، اینا فلان هن، اینا بهمان هن، نمیشه. ولی نسبت به خود انسان میگفتن اینا همه چیزه، انسان میتونه، و نسبت به آینده خوشبین بودن که این انسان باید بسازه. اما این شکاکان و این کلیون، این مکاتب این دوره نوعا برعکس، هم نسبت به ذات انسان، قابلیتش، تواناییش، و هم نسبت به آینده کاملا بدبین هستن و مأیوس و سرخورده هستن. یا به عبارت دیگه فرق عمدهشون میشه گفت اونا مأیوس نبودن، اینا مأیوس هستن. اگر هم بدبین بودن قبلی ها، مأیوس نبودن، یأس تو مکتبشون نیست، فقط اینا یأس چیز غالبه. در هر صورت مؤسس این مکتب رو فردی به اسم کلبیون بله. انتیکن تشکیل میده. ایشون اصولا آتنیس خودش بله، انتیستن انگلیسیش هم بمیستن که حالا خیلی مهم نیست، چند تا عنوان شده شون اینا تو لغات چیز یه مثل اسپانی خودم یه اسم آخرش میذارن تنس، لغت پشت چیزشون یه چیز هست، یه اف هست. غالب لغات چیزشون در واقع جامدشون. بله از اسپان گرفتن. ایشون متولد 444 چیز قبل از میلاد هست و متوفای 371 قبل از میلاد. 444 تا 371 قبل از میلاد. آتنی هست، فیلسوف آتنی هست، شاگرد سقراط. از پیروان ایشون دیوژن هستش یا دیوجانس، دیوژن معروف که شنیده این چیزش رو تو معارف اسلامی اسم زیاد اومده، همون که از دیودت ملولم و انسانم آرزوز شمی دستش بود و میگشته. بله هم دیوژنه، دیوژن پیروه نیستن، شاگردش و مبلغ کلبی هست بعد از انیستن. دیوژن صحنه دار میشه که از خلاصه معروف سینت و کلبی هست. دیوژن ایشون 412 و تا 323 قبل از میلاد هستش. بله دیوژن آره بعد از ان بله در این حد یعنی به چیز رسیده که همه این انسان ها چیه؟ نه تو انسانیت نفس الامری، همه این انسان ها به این انسان ها امیدی نداره، موجود امیدی نداره، تمام نفس الامریش به ذات انسان به ما هو انسان رو دنبالش میگشتن. بله بله یا حتی یافت نشوند اینا الان البته چیز شده زمانی که این رو به جای دیوژن اومدن فلوتین رو چیز کردن که فلوتین این رو گفته. فلوتین یه مدت تغییراتی بعدن داده ولی تو بعض اشعار همین چیز رو به فلوتین نسبت دادن. این به هر حال در مقام از نظر استناد تاریخش خیلی چیز نیست. در صورت اصلا حضور شریف شما اینها به معنای وجود نفس الامر انسان چیز نیست، وجود عینی، یعنی که انسان ها اصلا اینا اصلا نمیشه به شما خدا پس بگه که تو خیال اوستن که نمیشه زندگی کرد، در حال عظم انسان ها باید ساخت، میگه چون چیز پاسدند و اینا دیگه نمیشه کارش کرد. قبلی ها میگفتن صوفیس ها میگفتن نه درست پاسده اما نهاره هستن که اینا پاسد کردن و میشه کاری کرد. اینو میگه نه نمیشه کاری کرد، نه آده که ایچی دیگه خود انسان افاظه نه نمیشه کاری کرد. بله اون یه بحث جرازه نیست که اصلا نسبت به خود اصل ذات انسان به ما و انسان منظوره یا نه. در اصولت کرات یکی دیگر پیروان این مکتب هست که ایشون این دفعه شاگرد دیوژن بوده و اواخر قرن چهارم میزیسته و شاگرد کرات که زنون باشه که بعدن از این مکتب جدا شده که مکتب میبینیم رواقی اون تشکیل داده که اصلا این مکتب جداگانه شده. بزرگترین مبلغ در واقع مکتب کلبی همین کرات هست، معروف هم هست تو چیز تو این مکتب. ایشون دارای قالب حیات فقر فلسفی بوده، دورگردی و آوارگی رو پیشه کرده بود و تمام علایق و اموالش رو در حقیقت ترک گفته بود. این از مؤسسین و پیروانش. اما این که چرا به این کلبی گفتن این مکتب، میگن که همین انتیستین مؤسس این فرقه نوعاً جلسات درست خودش رو جلسات وعد و موضع و خطابه خودش رو در یه قسمت از شهر تشکیل میاد که اون قسمت ناحیه معروف بوده به منطقه سگ سفید، مثل دارم تو چیز مثلا پلنگچال، کلاغچال، فلانچال، این اصطلاحات در هر جامعه‌ای وجود داره. لذا سفستان رو به اینا میگن به همین علت سفستان چلبی. اما از نظر نظریاتشون اصولا کلبیون سعادت رو و فضیلت رو در ترک تمام لذات میدونستن. لذا خودشون با صورت آواره و با پای برهنه و لباس ژنده و پاره گردش میکردن، درست مثل این گروه هایی که الان در غرب یواش یواش داره رشد میکنه، انواع گروه های پانچی و هیپیسم و فلان بهمان که گوناگون هم هستن، که نوع اینها اون سرانشون حداقل افراد گزیده ای هم هستن، افراد بی سر پایی نیستن خودشون، ولی بی سر پایی رو پیشه کردن. فرق میکنه با این مقلدین وطنی که خودشون بی سر پا هستن و بی سر پایی رو هم چیز کردن که دیگه اون مضاعف میشه. نه، اونا خیلیشون رسیدن به پوچی، رسیدن به هیچی، رسیدن بدبینن نسبت به آینه، مایوسن. امیدی ندارن. خب این بی امیدی یا به خودکشی میکشه که بعد این چیزا میبینی کتاب در خودکشی نوشتن، اینا که اشکال مختلف اینا دارن، بعضی به اشکال مختلف فاشیزم و اینا میکشن حتی فردی یا گروهی، و بعضی به صورت اینا. نوعا همین کیفیت بود در این دوره در یونان قدیم و روم، اوایل روم. ولی زا اینا هم همین کیفیت بود، با پای و سر پای برهنه و با لباس کهنه و دریده در میان مردم گردش میکردن و با طعنه و خشونت و مطلق‌گویی پند میدادن و هر چیزی رو رد میکردن. گفتیم اینا خیلی افراطی بودن، منکر همه چیز بودن. هم کلبیون و هم شکاکان تو این مشترک بودن که اکثر مردم رو احمق میدونستن. گفتن غالب مردم احمق هستن و زندگی نیکی رو تنها، زندگی صحیح رو تنها ویژه مرد حکیم می دونستن. معتقد بودن که فلسفه و حکمت وقتی کسی که مسلط باشه فی نفس انسان رو و مرد حکیم رو مستقل می کنه نسبت به کلیه مزار حیات، من جمله نسبت به دولت و سیاست و حکومت و قوانین سیاسی. و لذا مرد حکیم رو میگفتن از قید تعهدات نسبت به قوانین، قراردادهای دولت و جامعه آزاد میشه و آزاد هست. خب به همین دیگه اساس تفکرش اینه که حاصلش این گونه قضایا میشه. لذا میگفتن همه جا خانه و وطن مرد حکیمه، هیچ جا خانه و میهن وی نیست. این که حکیم یونانی باشه فلان باشه میگفتن اصلا مقید به هیچ جامعه نیست، درست ضد نظرات امثال افلاطون و ارسطو که مسئله دولت شهر رو مطرح میکردن که هر کسی متعلق به یک جامعه است. اون گفتن نه، اصلا مرد حکیم ورای تمام این قضایا هست. چه نوع نه تنها مسئله جامعه سیاسی و اینها، کلا یه نوع بیوطنی رو، بیوطنی جهانی رو در حقیقت مطرح میکردن که بعضی اینو به جهان وطنی تعبیر کردن، گفتن اینا حال به چی بودن؟ به جهان وطنی. اما در حقیقت این یه نوع چیه؟ یه نوع بیوطنی جهانیست. این هیچ جا وطن نداره. سلام علیکم. میگفتن مرد حکیم وقتی که در استعفاد گزیده، میگن نه محتاج خانه هست و نه محتاج وطنه و کشوره و همچنین نه نیاز به قانون داره، خودش قانونه. ولی با کلیه مؤسسات بشری و تأسیسات بشری رو، مثل خود دولت رو، مثل همین نظام سیاسی رو، حکومت رو، جامعه سیاسی رو، هم همه نهادهای اجتماعی سیاسی رو که نوعی اینا مصنوعی میدونستن، صنایع میدونستن، گفتن اینا بیدست جعلیه، قراردادیه، اعتباریه، نسبیه. به معنای البته اعتباری قراردادی محض، درست مثل آیین‌نامه رانندگی علامت رو میذاری که از این خیابو بری، حالا یه طرفه دو طرفه علامت گذاشتی، کنونی همچه کیفیت است. نه اینکه حالا یه مثلا رابطه اخوت، همین رابطه اعتباری است، اما وجود داره. این نیست که ما حالا با تصور فهمیده میشه، ولی به این معنی نیست که ما تصور فهمیده خیال میکنیم که هست. این در واقع در اینخواد اینا رو اعتبار به این معنی چیز کرده بودن و میگفتن که این نوع نهادهای سیاسی لذا چون اعتباری است، چون قراردادی نسبی هست، چون وهمی هست، لذا خب فرد حکیم که دنبال حقیقته، اینا خب اعتباری است و لذا اینا رو رد میکردن. میگفتن تنها کشور حقیقی و جامعه واقعی اونه که حکمت و خرد تنها شرط و لازمه تابعیت آن باشه. گفتم ولی تا چنین کشوری نه احتیاج به مکان داره و نه قانون. وقتی که خرد درش حاکم باشه، قانون دیگه نیاز نیست. که به این تعبیر میشه گفت ایشون کنهو قانون رو هم مخل خرد و برعکس اینا قابل جمع نمیدونستن. نه، میگن حتی در جامعه مربوطه نباید باشه. بله، نفی ضرورتش میکنن، بر از کنم حضورشه برای هم کشور، یعنی کلن قانون رو، سیاست رو، دولت رو، حکومت رو و حتی حیات اجتماعی رو و قرارداده اجتماعی افسالان رو کلن یه کلام رد میکنن، قائل نیستن. و میگن تمام قائل بودن به این که تمام مردم خردمند، فلاسفه، حکما، حکمای جهان، حالا نه دیگه یونانی، غیر یونانی هم نداره، بردر و غیر بردر رو قبول نداشتن، تو خودشون به بردری در حد رسیده بودن. میگفتن که تمام مردم خردمند جهان هر کجا که باشن طبیعتاً و تکوینن یه جامعه رو تشکیل میدن، یه جامعه واحدی رو اینو در حقیقت تشکیل میدن، جامعه خردمندان مثلا، که وقت اون رو استفاده میکنن شهر جهان. یه کشور جهانی قائل بودن، یه وطن جهانی قائل بودن که خب طبعا این سرزمین نداشت، قانون نداشت، فهم معیارش بود حکمت بود و عقل بود با اون تعبیر خاصه خودشون. و لذا اینا لزوما منکر میهن پرستی بودن، همون منکر جامعه سیاسی و عضویت جامعه سیاسی و معتقد اصلا به جهان وطنی به معنای بیوطنی جهانی،
این فرق میکنه با اینترناسیونالیسم. بعضی اینا رو گفتن اینترناسیونالیسم هستن که عرض کردیم، کاسموپولیتیسم اینها رو خوندن، یعنی جهان همون جهان وطنی رو قائل بودن، جهان نگری رو، جهان گرایی رو و جهان وطنی رو. اما حقیقتا این اصطلاح در این خصوص صحیح نیست. به طور کلی غایت خودشون رو هم و اون سعادت نهایی رو لغو مالکیت خصوصی میدونستن، بلکه لغو مالکیت، حتی اون جریان دیوژن همون معنا بود دیگه، حتی اون کوزه شکسته رو چیکار میکن؟ یعنی هر گونه تعلق مادی رو در اخر منکر بودن. خب لذا مالکیت خصوصی در همین زمینه قرار میگیره. یکی دیگه کاهش نیازهای انسانی رو به حد اقل. اساس صحابت میدونستن که خودشون هم با اون زندگی آوری که پیش میگرفتن و تبلیغ میکردن این رو به آیت میکردن. پس کلن از نظر سیاسی یکی رد سیاست و سیاست گریزی، بلکه سیاست ستیزی اینا و تغییر سیاست به طور عام دولت و نهادهای سیاسی اینا، یکی از ویژگی‌های اینها بود که در اشکال مختلف این مثلا جان وطنی یا جان بی وطنی اینها نمود پیدا میکرد. مثلا میشه گفت هم یه ویژگیش همینه، ویژگی اساسیش. و یک ویژگی دیگه‌اش که لازم همین هم مسئله از یعنی بدبینی بود، یأس بود. بدبینی ناشی از یأس و نهایتا تجویز چی؟ تجویز یه نوع دم غنیمتی این رو رواج میدادن. دومین مکتب که گفتیم بسیار با مکتب کلبی نزدیک بود شکاکان هستند. مؤسس این مکتب پیرهون هست یا پیرون، ایشون متولد 365 قبل از میلاد و متوفای 275 هستش. بله 365 متولد شده قبل از میلاد، 275 رحمت خدا رفته. بله از کنم حضورشون 25 سال و چیزی حدود 90 سال 90 سال 25 سال با اون چیزی 65. بله حالا اونش مهم نیست، 90 سال. بله قبل از میلاده، تولد 365 وفات 25. ایشون در هندوستان و ایران طرحات و مطالعات خودش رو انجام داده و بعضی ها ایشون رو متأثر از دیدگاه های شرقی قلمداد کردن. یعنی به جایی که بیان ریشه های این رو تفکر تو خود دوره نابسامان خود یونان پیدا بکنن، این مؤلفات بدبینی رو که ناشی از اون مرحله حیات این تمدنه، بلکه هر تمدنی است، همین سعی کردن به جای دیگه این رو استناد بکنن. ایشون به نظر این مکتب هست که گفتیم نسبت به کلبیون یه مقداری معتدلتر خصوصا در جهان بینی، اما به طور کلی ایشون جز زمره بدبینان هست. حالات خستگی و بیزاری از جهان رو تحت عنوان از دنیا گذشتگی این ویژگی خاص همین مکاتب هست، بریجه در این شکاکان یعنی شما بازم برادران عزیز دقت بکنن که شما میبینید در فلسفه سایر مکاتب فلسفه سیاسی حتی عقاید شما در مولای متقیان میبینید از دنیا گذشتگی، اما به معنای این نیست که از دنیا سرخورده است، بدبین نسبت به ذات دنیا، نسبت به انسان، نسبت به فلان. اینو چون در این مرتبه پایتر نسبت مراتب بالاتر میبینه، در این نسبت بدی های دنیا یا جهت بد رو گرفتن در دنیا بدبینه و میگذره، نه نسبت به جهات تکاملیش که میتونه پایگاهی بر رشد بشر قرار بگیره. ولی اینا در آن خستگی از چیز رو، اون که ناشد هم وضعیت نابهنجار آتن بود، یونان کلن بود، تعریف میکنه در دنیا گذشته که این یک از ویژگی‌های در واقع فلسفه اساسی اینا محسوب میشود. از نظر بینشی اینها قائل بودن که اصولا حصول به یقین ممکن نیست، شکاک به این معنا، در واقع بعضا گفتن جزء احتمالون اولیه بودن، احتمالات قائم احتمالات و اینها رو که مطرح کردن این چیزی احتمالی است، احتمالا آدم میرسه یا نه، ولی میگفتن که عقیده رو و عمل رو باید تابع احتمال قوی هم قرار داد. بر این اساس میگفتن تا موقعی که مسئله احتمالات وجود داره، قانون ها قانون احتمالا صحیح باشه احتمالا هم چی باشه؟ غلط باشن. سیاست احتمالا صحیح باشه احتمالا هم صحیح و مفید و لازم نباشه. میگه ما نمیدونیم، ولی داره میگه تا چون مسئله اینه و تا مسئله اینه لزوم نداره که انسان مقید باشه به قانون، مقید باشه به سنن اجتماعی، مقید باشه به دولت، الزامی نداره، تعهدی نداره. تو الزام از ضرورت برمیخیزه، باید یک چیز ضروری باشه، بدون ضرورتا قانون مفیده. اصلا ما نمیدونیم، بله هم تابع احتمال قوی پیروی از قانون، ولی الزام نیست که 100% هم چیزی بکنه، به احتمال قوی مثلا درصد بالای پیروی بکنه، ولی نهایتا بالجمله این بود که میگفتن در قلمرو به عمومی میدونه در قلمرو سیاسی و اجتماعی این معارفی که ما داریم ارزش نظری نداره، به یقین ما رو نمیرسونن، ارزش عملی حد اکثر داشته باشن اونم به احتمال قوی، ولی دا ما هم در همین حد مقید به نظامات اجتماعی و سیاسی هستیم و نهادهای مربوطه که اهمش قانونه. میگفتن چرا؟ میگفتن چون قانون مشکوک، چون مشکوکه، قانون مشکوک نمیتونه تحمیل الزامی بکنه. اصولا اینها قائل بودن که بشر در یک مرحله از حیاتش یه مرحله سادگی داشته، مرحله اولیه داشته، مرحله نخستین داشته که بهترین مرحلهش اون بوده، ولی زمان میگفتن اون چاره‌ای نداریم مگر اینکه برگردیم به عقب، مزار تمدن رو، تمدن حالا یونان رو، اینا رو ترک کنیم. اینا بشر رو خوشبخت نمی کنه، بلکه برعکس، ما لازمه سعادت ما و ترقی و پیشرفت ما به اینه که ما برگردیم به عقب، رجعت بکنیم اون حالات اولیه و ساده حیات انسانی. ولذا اعتقاد به لزوم رجعت انسان به حالات سادگی و پیرایی عهد بدویت داشتن و در پی الغای کلیه علاق کشوری و اجتماعی و علاق حیات تمدن بودن. کلن هم نوع ارتباط و علاقه و رابطه و نهادی به نوع نهادهای تمدن و مدنیت
اجتماع، کشوری، سیاسی، اینا رو سعی میکردن اینا رو لغو کنن، این رو چیز میکردن، اینا رو به نام محدودیت و به نام انحراف اینا قائل بودن و میگفتن مرد حکیم معیار همه چیزه، به عبارت دیگه حکمت معیار همه چیزه نه انسان، و اونه که حس وظیفه در واقع این سری مقیدات، این سری قیودات ایجاد میکنه، ورای قیوداتی که ناشی از حکمت باشه و مرد حکیم بر خودش میگذاره، هیچ نوع قیدبندی رو نباید پذیرفت. که از کاریم تمام نواقه سیاسی شما رو به عنوان قیدبندهای غیر حکیمانه و غیر صحیح مشمول قاضی کلی می‌دونستن. اساس من بازم مثل قبلی ها حکمت می‌دونستن. گفتم منشأ در واقع هر نوع عرض و علاقه تو جامعه و تو سیاست باید چی باشه؟ دقیقاً حکمت باشه و مرد حکیم باشه. موقعی رو در اصل با معیار رد میکردن، تمام نوابه اجتماعی و سیاسی رو رد میکردن. حالا بگه این که چی میدونستن، همون تو اون دوتار معذره میشدن وقتی که میرفتن جلوتر، تمام که مقاطر بعدیش که با وجود میدن اون همین مسئله بود، خیلی تو اصل نظر اختلاف نداشت، ولی اون مثلا حکمت چیه بود، اون میمد بگو مثلا حکمت بعدا مثلا میرسه آفیکا مثلا لذت، اون میمد حکمت مثلا علم، اون میمد حکمت مثلا سلامه، تو این دوچار انشعاب میشدن. چنده او در این مرحله با صرف آوردن این سری معیارها میخوان نابهنجاری زمان رو طرح بکنن و در این حال نظرات در واقع صاحب نظران رو برای روشن فکران رو جمع کنم به بعضا حوزه ها که نوع در این زمان هم قابل حصول نبود. پس به طور خلاصه از دیدگاه این تفکر یکی بدبینی هست نسبت به نهاده ها و دیگری همون اصل احتمالات هست و برون اساس رد به تمام نهاده سیاسی و دیگری الغای اصل بدویت و برون اساس الغای معاملی اجتماعی و سیاسی و سیاسی. این سه تا ویژگی، سه چهار تا ویژگی عمده‌اش هست. اما مکتب بعدی که جزء مکاتب عمده است، اینا دو تا از کردن اولی دوم تقریبا فرزنده که گفتن یکی هم خیلی شدید به هم هستن، اختلاف هم خیلی جزئی دارن و اصلا میشه بگیم دوتا یه مکتب هست. اما مکتب عمده بعدی اپیکوریانیسم هست که منصور به اپیکور، اپیکور یا اپیکور هم تو معروف اسلامی اومده. ایشون از فلاسفه معروف یونان متولد 342 هست و متوفای 270 قبل از میلاد، یعنی اول فرد سوم تکرار 342 تا 270. ایشون مکتبی در آتن در دوره بحرانیش تأسیس کرد که قرنها مکتب وجود داشته و خیلی بر داشته این مکتب، بعدم نقل پیدا کرده، حتی چند مرحله
از بین رفته این مثلا دو نفر تجده حیات که در دوران نور قدیم از دوران نور میانه از دوران نور جدید و هم دوران قدیم مطرح شده. حالا ما خلاصه نظراتشون رو مطرح میکنیم. ایشون از نظر جهانبینی اولا معتقد به ظاهرن، من این کلمه ظاهرن رو به کار می‌برم چون اینها محل بحث داره. ظاهرن معتقد به اصول تکاملی روبروی نظریه شکاکون که این تکامل رو این تمدن منفی می‌دونستن، یعنی اصل ترایی رو قائل بودن، این اصل ترایی رو بیشتر در آینده چیز می‌کنه. اما چرا میگم هر سوال موضوع ظاهرن؟ چون این تکاملی که مطرح میکنه تکامل خیالی رو مطرح میکنه، تکامل دست‌یافتنی رو مطرح نمیکنه. یک دور ما حتی مثلا ما در مثلا شیعه حتی مثلا انتظار حکومت کامله رو، حکومت کاملی رو مطرح میکنیم، حکومت کاملی که امکان حصولش بلکه ضرورت وقوعش رو قائله. اگر ما صرفا این باشون حالا بشر میره، حالا چطور میره، چی میشه، فلان میشه، این که میشه نمیشه این رو حقیقتا نمیشه گفت معتقد به اصول تکامله. یه مکتب باید امکان عملیش رو و حتی از امکان گذشته ضرورت عملی چیز رو خواهد باشه تا به این جزء اعتقاداتشه و الا جزء احتمالاته. احتمالا اعتقاد نمیشه، اینه که کلمه اعتقاد رو نمیشه واقعا به کار برد، احتمال رو میشه، ولی خب این به امان نظرشون بود. این یک ویژگیشه، یک از مبانی جنبینیشه. یکی دیگه بازم ظاهرن انسان دوست بودن، ظاهرن خوشبین به نوع بشر بودن. سوم طرفدار الحاد و منکر وجود خدا بودن. چهارم از پدران در واقع مادیت هستند و اصول مادیت رو معتقد بودن، ماتریالیست به اصطلاح معرف بودن. اصطلاحی که به کار میبرن ماتریالیست هست، آتئیست روبروی الحاد، فیلانتروپیست روبروی انسان دوست و اولینیست یعنی تکاملی. و حتی اینا رو پدران پوزیتیویسم، پوزیتیویسمی که الان مطرحه و مطرح بوده در چند دهه گذشته، بعضی ها بنیانگذاران تفکر پوزیتیویستی رو و هم فلسفه پوزیتیویستی رو هم منطق پوزیتیویستی رو تو اینها میدونستن. یعنی به نوعی میشه گفت تا کنون هم مدعیانی داشته و داره از ابعاد مختلف. این مکاتبی هستن که به هر حال اصل چیزشون زنده است. پوزیتیویسم این فلسفی و مکتب روششناختی هست، هم فلسفی هم روششناختی، خصوصا تو سیاست و اجتماعی که اگوست کونت اواخر قرن 19 تأسیس کرده، تا کنون هم همینطور تمام مکاتب هم فلسفی سیاسی و هم منطقی سیاسی و بلکه علوم انسانی بلکه علوم فیزیکی و اینها در واقع دنبال رو اون هستن که اساس رو میدن به حسی هستن، نوعا ما تجربی هستن و اینها رو در حد نمودها که این رفتارگرایی ها و اینها، اینا ظواهر در واقع این نوعهای پیشرفته مکتب پوزیتیویست هستن که امثال پوپر و اینها هم جزء همین دسته محسوب میشن. حتی الان ما بعد رفتارگرایی هم معتقده که برنامه در اون چارچوبه پوزیتیویسته که الان مکاتب جدید روز در واقع فکری خرم هستش. اما خلاصه عقاید سیاسی اینها رو ببینیم چیه. همواره این چیز رو اصول جانبینیشون رو ملازم می کنیم در این تفکراتشون و بر این اساس در واقع به اینها میپرداختن. اصولا چون انسان رو موجودی مادی تلقی میکردن، جامعه و حیات اجتماعی رو کلن بر پای منافع فردی، بر پای منافع اصلا فی نفسه، و وقت منافع، چون هیچ القی ورای مادیت نمیتونستن رو به هم پیوند بکنن، لذا بر اساس منافع فردی چیز میکردن، مطرح میکردن. به جمله هر چیزی رو در واقع با هم سود و منفعت نهایتا شخصی تلقی میکرد. میگفتن اگر ما عضو جامعه شدیم، تصور کردیم، خیال کردیم که در با عضویت در این جامعه یا اطاعت از این دولت ما سود بیشتری، فایده بیشتری و منفعت بیشتری عایدمون میشه، و خصوصا فکر کردیم که جامعه و دولت ما رو از خطر دشمن بهتر میتونه حفظ بکنه. خب نتیجه این چی میشو؟ نتیجه این میشو که اگر روزی مطرح میکردن که فرا برسه، که معتقدم بودن به این که اگر روز فرا برسه که جامعه و دولت این دو وظیفه رو، یعنی منفعت رو و امنیت رو تأمین نکنه، چی میشه؟ بهتر که نباشه. اصالت با تأمین منفعت و تأمین امنیته، که البته بعدرم مکاتب دیگه بعضی مثلا منفعت رو میگرفتن، اصالت با تأمین منافع، و بعضی ها اصالت با تأمین چیه؟ امنیت رو. حالا این تقدم داره یا اون خودش بحث جداگانیست، ولی در جمعه اینا قائلن. اصلا فلسفه وجود دولت چیه؟ نفع است و امنیت. و فلسفه وجود جامعه هم همینه، نه اینکه اونجا مدنی به طرف گفته میشد در امثال افلاطون و ارسطو، قائل بودن که یک گرایشات انسانی معنوی بین انسان ها وجود داره، مافوق حیوانی و طبیعی عادی. اینا این رو اصلا رد میکنن، میگن چه چیزی اصلا وجود نداره، صرفا انسان نقش رو در این میبینه که با هم دیگه سازش بکنن، بسازن و تأمین بکنن هم دیگر رو، برای این اصلا چیزی وجود نداره. ولذا اکثرین تا حد دولت رو و اطاعت رو تجویز میکردن که تأمین کننده این دو معنا باشه، خصوصا خود جامعه رو، چون دولت تا حدودی همینه در سایر اندیشه ها همینه، ولی جامعه نه. چون میبینیم بعدا مثلا متفکرین که میان میگن ممکنه حتی تو جامعه لزومن، اگر چه نفع هست تو، ولی محفوظ اگرم نفع نماشه، خود انسان اصلا گرایشاتی داره به همنوع، حتی خیرخواهی و غیرخواهی و ایثار و فلان که مطرح میشه در انسان، این جهات مفوق طبیعی عادی هستن. ولی را بر اساس این نظرشون رو حلوش عدالت، قانون و حقوق اجتماعی مونه مطرح میکردن، که میگفتن اینها اصلا از باب موهومات هستن، پنداری هن، اصلا چیزی نیست، فرضی هن. و میگفتن حسن و قبح، نیک و بد، زشت و زیبا، صحیح و غلط، ظلم و عدل، میگفتن همه اینا جز امور فرضی ذهنی وجود خارجی رو اصلا ندارن، و اینا کلن اسمن، اصطلاحن، حد اکثر قرار دادن. این بحث جدی که میبینیم تحت مانم حسن خوب ذاتیه، عقلیه، شرعیه، بحثش تو اینه که میکشه، که الانم هنوز غالبه در تفکر غرب، خصوصا در رابطه با مزار معنوی، اخلاقی، دینی، این اصلا خیلی غالب هست. میگه این مثلا طرفداران اپیکور و خود اپیکور معتقده که اون چرا که مردم با هم موافقت بکنن و قرارداد بکنن که اینو خوب باشه، اون خوبه، هرچی هم قرارداد با هم بکنن و این بد باشه، تجاوز اما قرارداد کردیم بده، پس دیگه بده. ولذا بر همین اساس به طور مشخص قانون رو اینطور تعریف میکردن، میگفتن مقرراتی است که افراد جامعه اون رو پذیرفتن، در واقع قرارداد بستن با هم دیگه که طبق آن زندگی کنند. این مثال خوبی میزنه راسل، برتراند راسل میگه من اگر مرغ ساده رو نمی‌دزدم که اون گاو منو ندزده، و الا دزدی و تجاوز به فلان بهمان یه چیزی که اجتماعی قراردادی است. حالا پیش خودش محفوظ میگه، میگه اگر جامعه نباشه همچه چیزی حکمی موجوده پیدا نمی‌کنه، که ظاهرا اون مقاله اعتباریاتی که علامه طباطبایی مطرح میکنه تحت اون اعتبارات قبل از جامعه اعتبارات، ظاهرا روبروی اینو نظریاته، میخواد بگه اینطور نیست، شما حتی محفوظ میره جامعه نباشه، انسان با به ما هم انسان یک سری اعتبارات برش اعتباری است، بله، ولی ذهنی و خیالی نیست، این فرق میکنه. بعدم بعضن اعتباریات هم قبل از اینکه انسان چیز بشه اینو محفوظه، ولی بله تحقق اینی پیدا نمیکنه تا جامعه باشه، این تو جامعه وجود میاد، ولی اگر همین مایش نباشه این صورت تحقیق به خودش نمیگیره که بحثش روی اینه. خب پس میگه که اصولا قانون مقررات است که افراد جامعه رو پذیرفتن که طبق آن زندگی کنن، هرگاه تشخیص دادن که قانون به حال افراد جامعه مفید نیست قابل لغو و تغییره، قانون لغو میکنه. و میگه وقتی که احساس کنیم که اطاعت از قانون دیگه به ما کمکی نمیکنه، میتونیم اون رو بشکنیم، به شرط اون که بتونیم از مجازات و قانون شکنی فرار کنیم، مجازات قانون شکنی و اینها فرار کنیم و مسئول باشیم، که در حقیقت همون اصل قرارداد است که بعدا منسجم میشه، پایه هایی برش داده میشه تو تفکرات امثال هابس و روسو و اینها به صورت قرارداد اجتماعی تجلی پیدا میکنه، الا که اونا به عنوان قرارداد محض قائل نیستن، پایه های طبیعی براش قائلن، پایه تکمیلی ایشون میگه نه اصلا محضه. نهایتا معیار و شاخص ارزش ها را هم تأمین لذت و مسرت، مسرت و شادی میدونن، میگن تقوا در تأمین لذت و مسرت. یعنی چی؟ یعنی کلن شاخص و مبنای و معیار تمام ارزیابیامون تو همه اینها همینه که تأمین کننده لذایز و شادی های زندگی باشه. میدونی افلاطون یا امثال سقراط یا به نوعی دیگه ارسطو اینها میگفتن معیار علم هست، معیار حکمت به این معنا، اما حکمت اینا نهایتا میکشه به این شکل، میگن اصلا معیار لذت. البته به نظر نمیرسه اپیکورون ها دستای اول لذات لزوما جسمی و جنسی چیز باشه، لذات مراحل بعدتر، ولی نهایتا اپیکورون ها کشیده شدن به لذت، یعنی یکی از ویژگی های اینه که دنبال همین تجهیز لذات حتی جسمی و جنسی و اینها رو تبلیغ و ترویج میکردن، به قیدی های و لاقیدی های این گونه رو. در این حال قائل بودن که اصل میانه روی و اعتدال رو، اصل آرامش و رفاقت رو بهترین روش زندگی میدونستن و میگفتن باید با شهوت زیاده روی و افراد در هر چیزی مبارزه کرد. یعنی معیار و اعتدال هم بازم تو خود این مسئله چیز بود که البته همینجا شما با اون ذهن خاصتون و وقالتون باید وقتی اینو بذاریم بغل هم ببینی تو خود اینا بسیار تناقضات وجود داره، که مثلا من جلو همین که اصل میانه روی رو شما از کجا گرفتی؟ قراردادیست؟ اگر قراردادیست متغیره، اینو که شما از کجا آوردی؟ از ثابتی رو آوردی؟ بله؟ کلن این جزء مکتب اپیکورونیسم هستش. حالا خود اینا تغییراتی داشتن، مجموعا این جزء این معروفه. خدا این لذت رو از کردم، این یه چیز شوخی نیست. مثلا ما چیز میکنیم آقا معیار سعادته، مثلا تأمین سعادت یک ملت. حالا سعادت چیه؟ الان غرب مثلا معیار میذاره چی؟ معیار این که دموکراسی صحیح یا نه که چیه؟ میگه سعادت چیز رو تأمین بکنه. حالا سعادت رو در چی میدونه؟ سعادت در آزادی میدونه. مثلا اون یکی سعادت رو در برابری میدونه، مارکسیز. خب حالا این میگه نهایتا خب آزاد باشه که چی؟ معیار نهایی چی؟ معیار ساده. مثلا خود ساده معیار چی؟ میگه معیار ساده لذته، اما میگه افراط توش نباید باشه. و حالا اگه یه چیز تکاملی باشه افراط هم توش فی نفسه نیست. گمان که زیاده روی تو چیزای مثبت اصلا موضوعیت نداره، اصلا یه بحثیست که شما تکامل رو هر چه جلو بری بهتره. اینه که از سلاموزین قرار خود این اصول با هم دیگه ناسازگاره، چون فلسفه و مکتب اینها نمیتونه این ناسازگاره این رو با خصوصا مبانی مادیش حل بکنه. اصلا خود این لذتگرایی اینها حالا لزومن به چیز فرودیس چیز نکنیم، ولی هفته گذشته گفتیم هدونیست که مکتب خیلی غالب است تو غرب هم یکی از پایه‌های لیبرالیسم در واقع، نه حالا لیبرالیسم تنها چیزا بلکه پایه‌های مادیت تفکر غربه یه چیز شایعی است. حالا نیچه به نوعی میاد یک شاخش رو میگیره، اون میاد یک شاخی دیگر رو میگیره، نیهیلیسم میاد یک شاخی دیگر رو میگیره، هر کدوم شاخه‌های مختلفی از این چیزا هستن. گویی که فرویدیسم خود شخصا چیز نیست، ولی این فروید حداقل فرویدیسم به این معنا نیست که غایت در لذت باشه. میگفتن مبدع لذت، این محرک لذت، این میگه چیه؟ غایت لذت. البته از کردم به افتدا حداقل به نظر نیست خود افکر منظور لذائز ورای جسمی و جنسی، یه مقدار لذائز خیالی حتی عقلی فلسفی تا حدودی بوده، گزیده اون لذائز گزیده و برتره بوده، ولی بعدی هاشون اومده نه اصلا تو کشوندن مسائل مبتذل. بله 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 در اصطلاح ممکنه، ولی وقتی شما میبینید در داخل میبینید همونجا که میگید سازندش انسانه، سازندش عقل انسانه، در اونجا یه مبنی مشترک براش قائله. عقل انسان یه اشتراکی بین همه انسان ها خالی، این اشتراک میده نفی میکنه، لذا میگه تغییر میکنه هر زمان و هر مکانش اصل تغییر میکنه نه مسائل. شما میبینی همین رو بعدن باز میگن قوانین عقلی، قوانین شرعی، قوانین عرفی. چیزی که تغییر میکنه قوانین عقلی نیستن. مثلا ضرورت این که ظلم اصلا بده و خوبه ثابت داره تغییره. علم که تو جامعه کنه موضوعیت پیدا میکنه، ولی انسان هر نوع که حتی تو جامعه چیز بکنه این رو اعتبار میکنه قبل از اینکه اصلا تو جامعه هم مفروض که باشه، اجتماعی باشه. خب این میگه نه، اصلا این وقتی میاد تو جامعه چیه؟ تو جامعه میاد اصلا میبینه که لازم داره، اصلا شکل میگیره اونجا که علامه مثل این میشه که مثل علامه اینها نوعن. حالا اصلا که انسان وقتی دنیا رو چشم داره، حالا گونه که نمیبینه در دنیا چشم باز میکنه، نه اینکه چشم به وجود میاد تو دنیا. این میگه نه، تو دنیا که اومد این چشم باز، اصلا چشم به وجود میاد. این از این نظر کاملا با هم دیگه فرق دارن. بازم که نوع اعتباری، اصلا اون اعتباری که میگه یعنی همون پنداری و توهمی. این وقتی میگه اعتباری یعنی وجودش معتبر به حداقل دو طرف. اخوت همینطور که عرض کردیم، محبت یه پدیده است، اعتباری است. اما اعتباری به معنی که توهمی است، هیچ چی به هیچ چیه، ما حالا فرض میکنیم هست، میگه این فرض نیست، تو رضا فرض بکنی اگر دو نفر برادرن یا محبت بینشون هست، وجود داره، آثار خاص خودش هم داره. بله، ولی اگر اینو بذار رو به رو آینه، آینه نمیبینه، نمیتونه تشخیص بده. این رو باید کسی که سنخیار حتی داشته باشه، شعورش رو داشته باشه، بتونه تحلیل بکنه. ولی اصلا برفرض هم دیگری هم نباشه، فیرسته اعتبار به این معنی که چیه؟ که بین دو طرفه، چون بین دو طرفه اعتباری. اون میگه نه، اصلا حساب سر این نیست، سر اینه که اصولا اصلا حضور شریف شما انسان وقتی تو جامعه میاد یه سری قوانین رو حالا پیش خودشون رعایت میکنن، بله رو اساس ضروریاته. اما ممکنه یک جامعه مثلا بگه ظلم بده، یه جامعه بگه نه ظلم خوبه، دو ظلم رو روا دونه. این مثلا علامه اینا میگه نه، اصلا اون حسن خوبه چی داره؟ عقلی داره، فطری داره، ثابت و لایتقره. انسان وقتی میاد تو جامعه این پدیده اعتباری که بین دو طرف معمولا صورت میگیره، عدل یا ظلم، این رو چشمش باز میکنه، نه این چشمش به وجود میاد، چشمه این وجود داره، اینجا سیلم پیدا میکنه. و بعد استرات وقتی تو جامعه میای مثل حاکمیت و محکومیت، حاکم و پیرو، این نه اصلا به وجود هم میاد بر اساس خود این اعتبار ما قبل اجتماعی، ریاست و معروضیت و اینها. بله، اصل ششمی رو که اینا قائل هستن اصل برابری و برادری است. بازم روبروی نظرات ما قبل، اصولا اینا قائل هستن که افراد بشر با یکدیگر برادرن و ملتی مزیت نسبت به ملت دیگری نداره. ولی به نوعی ظاهرن اصل بازم انترناسیونالیز رو مطرح میکنن، لذا بخواه اینا ضد ناسیونالیز بودن. اما بازم با اصول مادیت و اینها، اصولا این که مبنای برادری چیست، اگر همه دنبال لذات خودشون هستن، برادری چه معنا داره، این رو نمیتونن تحلیل بکنن. همه دنبال لذات خاص خودشون هستن، همه میزنن برای خودشون، اگویسمه، همه خودخواه هستن. برادری اون نقطه شروع غیرخواهی است، نزدیکترین چیزه که اینکه کسی که با نزدیکتر تا برادری دینی، برادری ملی، برادری جهانی. خب این باید پایه بنای خودخواهی داشته باشه که این در واقع اگویسم رو، خودخواهی رو که شما میبینید در تمام این چیزاش هستش، در تمام این ملحوظ وجود داره، این ناسازگاره. اما رمز کار چیه؟ فقط کافیه توجه بکنید در این زمان اپیکورین ها از موضع اقتدار و قدرت این توری رو نمیدن، چون اینا یه ملتی بودن خود زمانی اون تبجل قوم متمدن آتن و یونان روبروی قوم چی؟ بربر رو مثلا می کردن. حالا دارن برعکس دارن میرن زیر و این اقوام دیگر هستن که زمانی جز وحشی ها بودن، حالا اومدن آتن رو چی قسمت رو از یونان رو گرفتن، مثل مقدونیه و بعدا خود روم چون داره مسلط میشه، این که داره میرزی حالا داره برابری سر میده، یعنی چون احساس میکنه که داره این میر زیر دست. تا وقت که این تمدن در آنها بالا بود، خب ادعای این بود که نه اصلا چیز نیست، این بردره. درست مثل صدام ملازم میکردیم که البته تشبیه و خب این در عالم نظر و حکمت این خدر چیز نیست، حال نیست. موقعی که میومد جلو حتی از صلح و فلان و بهمان نبود، موقعی که دید داره فرو میره، آها صلح و فلان و بهمان و اینها معمولا اقوام هم اینطورن، تمدن هم اینطورن. موقعی که احساس بکنن برتر هستن، نوعا نظرات سیاسی و فلسفی سیاسی آمیزه های برتری رو چیز میکنه، یعنی مخل برادری است، مخل حتی اگر میگه جان وطنی یا فلان، منظور اینه که شما ما همه حالا شما تقسیم میخواد، شما سوار پیاده، ما سوار، شما مرکوب، ما هم راکب. مثلا آدم اسمیت هم نظریه چیز رو مطرح میکنه، برادری جهانی رو، انترناسیونالیسم رو به نوعی، تقسیم کار جهانی رو. ولی به چه معنا؟ چون غرب و خصوصا انگلستان نیاز داره به نیروی کار و بگیشه به منابع و بازار کشورهای دیگه. میگه خب پس چه کار بکنی؟ میگه دنیا فقط انگلستان نیست، همه میسیان، همه برادرن، همه هم برابرن. تقسیم کار میکنی، شما مواد خام بدین، نیروی کار بدین، ما چی میدین؟ ما زحمت میکشیم، محصولات صنعتی اینا به شما میدیم، چیز میکنیم. که این تئوری در واقع میده اینجا در اخیر رمز کارش تو این نوعی، این برادری اینها از موضع قدرت نیست. یعنی وقتی شما بستر تاریخ رو نگاه میکنید، تاریخ سیاسی رو میبینید در چه بستری مطرح میشه، چون احساس میکنه دارن زیر میان، در واقع دار برادری رو میزنن. داد بیداد که ما برادریم و برادریم و سوار ما نشین، چون میبینن دارن سوار میشن. یعنی در واقع رمزکار تو اینه. البته در واقع اپیکورون مطرح کردن که ایشون طرفدار بهبودی موقعیت زنان بوده و همچنین غلامان بوده، حامی تربیت عمومی بوده تو سیاست کلن و نهضت انسان دوستی رو مطرح میکردن که کردم میگم ظاهرا، چون این با این پایه های مادیت و ایگویست اصلا معلوم نیست که خب این چه توجیهی میتونه داشته باشه از نظر تئوریک. که بعدن این انترناسیونالیسم، این برابری و برادری بشری بعدا میره تو مکتب بعدی پخته میشه، وارد سیستم روم میشه، اساس مکتب روم رو تشکیل میده. آخرین مکتب عمده یونان رواقیون هستن. مکتب استائیک یا غراقی چهارمین و آخرین مکتب از مکاتب چهارگانه بزرگ آتن قدیم هست. مؤسس این مکتب همون گونه که از قدیم زنونه. ایشون از فلاسفه بازمونده‌های فلاسفه یونانی هست، گفتیم شاگرد کرات مبلغ کلبیون، یعنی شو قبل از اینکه مکتب رواقی رو تشکیل بده خودش کلبی بوده، جزو کلبیون محسوب می‌شده. مثل حسن بصری که قبلا معتزله بود بعد زردچی اشاعره، از کنم حضور شریف شما اینا این گونه بوده. فردی به اسم کریسیپوس، کری سی پوس، از پیروان زنون و از رهبران رواقی معروف چی محسوب میشه، محسوب میشه. هدف این مکتب چی مذاره میخوام این مکتب در سال 300 هجری، این تاریخش رو، در آتن تأسیس شده. 300 ببخشید من دارم هم قبل از میلاد. و که تصمیهش هم این بوده که زارن زنون در یه حجره‌ای، یه رواقی در آتن همراه با پیران جمع میشونه و تدریس میکرده. به زمان رواقیون میگفتن، حجره‌ایون، روبرو مثلا ممکنه تو کلاس باشه، مثلا تو حجره باشه، همچه چیزی. رواق همون حجره خودمان هست. هدف این مکتب تجدید نظر در اصول فلسفه سیاسی یونان قدیمه و وفق دادن آن و تطبیق آن با شرایط جدیده، خصوصا دوره معروف بوده به دوره هلنیستیک. هلن اون قسمت غربی در واقع یونان محسوب میشه. هلن بیستیک یعنی جهانگرایی فرهنگ هلن، هلنی که هم یونانی باشه. شرقیون که با یونان برخور میکردن اسامی این طرف رو میگفتن، گریک که ما میگیم، گریک رو ما به یونان میگیم، خود اروپای اون طرف هلنیک میگن، چون اقوام هلن اون طرف نزدیک بودن، هلنی ها رو این به تمام آتنا رو هلنی میدونستن. اصطلاح که ما به کار میبریم، ما چون با اقوام این طرف سر کار داشتیم فرق میکنه، کما که مثلا شما میبینید تو اصطلاحات اروپایی مثلا مسلمان ها میگن اعراب، چون با اعراب سر کار داشتن در رابطه با مسلمان، فکر کنم میگه همه اعراب مسلمان یا همه مسلمان عرب هست، یه همچه چیزی. لذا این مرحله مرحله بوده که علاوه هم که تمدن یونانی رو به زوال داشته میرفته، ولی این مبانی تمدن یونانی و خصوصا آتنی به توسط هم متفکرین امثال اینا و این مکاتب و هم حکام مثل اسکندر و امثال اون داره فراگیر میشه، فرهنگ یونانی و هلنی داره فراگیر میشه. حتی اون کانون دیگه مطمئن شده دیگه بارور نیست. در این دوره که با اسکندر شروع میشه و همینطور بعد اسکندر که حتی در ایران و مصر و جای دیگر حتی بسیار مدارس تمدن یونانی گسترش پیدا میکنه، اینا میخوان با این شرایط در واقع اون فرهنگ یونانی دولت شهری رو، جامعه احساس محدود رو تطبیق بده با چی؟ با این فراگیری و حتی جهانگیری جدید سازگار بدن. این مکتب بعدها به روم انتقال پیدا میکنه و انتشار میابه اونجا و در اونجاست که پرورش یافته و به تکامل میرسه. حتی بعدن خواهیم دید که چون رواقیون به بعض لحاظ با این شرایط خیلی سازگار هستن، خصوصا از نظر تفکر جنگیری اینها، جنگ وطنی اینها به ویژه، توسط خود حکام روم ترویج میشه و کمک میشه و این فلاسفه این مکتب رو بسیار مساعدت میکنن. اصول فلسفه سیاسی اینا رو ما ببینیم چی هستش. درست رو در روی سه مکتب قبلی که جامعه رو رد میکردن، اصالت رو نهایتا به فرد و شخص میدادن، لذت شخصی، منفعت شخصی، قانون شخص، اینجا درست نقیض این کلکتیویسم هستش. این مکتب آنتیتز در واقع مکاتب قبلی است، درست مثل حسن بصری که از معتزله در اومد و حدث اون نظریه اختیار و تفیز مرد رو مثلا اومد جبر مرد رو مطرح کرد نقطه ضدش، که بعد این اومد گفت اصلا نه تو نه تو، اصلا اعتدالش چیز دیگری لا جبر و لا تفیزه. اینه در واقع آنتیتز این بود، گفتش این خبر فرد فرد میکنی اگویسم و فردیت و فلان افراطی، برعکس از این طرف افتادن اومدن کلکتیویسم رو مطرح میکنن. پس اولین چیزشون کلکتیویسم بود. کلکتیویسم یعنی جمع‌گرایی. الان اصطلاحات امروزه کلکتیویسم که میگیم، که میگفتن منافع فرد و بلکن فرد خود فرد فدای جامعه. خب جامعه مدارش که دولت هست، پس منافع فرد فدای در واقع چی؟ دولت، و در راه دولت و برای دولت. فرد برای دولت، فرد برای جامعه. خانه ها معمولا این شکل کلکتیویسم به توتالیتریسم و اتوریتاریسم میکشه. مبنای توتالیتریسم نظام جمعی چی هستش؟ کلکتیویسم، جمعگرای اجتماعی. لذا اینها نه تنها کلکتیویسم بودن، اتوریتاریان هم بودن و توتالیتر هم بودن. قال به نوعی حکومت فراگیر و مطلق. درست هستن زود زد اون نظافه تو همه اینا ناگرا بودن، دولت ناگرا، دولت ستیز، دولت گریز و فرض و فلان، هر نوع اقتدار رو نفی میکردن، این اقتدار مطلق رو قائل بود. و اما میگفتن درسته که منافع فرد فدای جامعه و فدای دولت، اما نه دولت ملی و جامعه کشوری، بلکه چی؟ جامعه جهانی و دولت جهانی. بله جامعهشو آخر چیز میکنم چون چهار تا چیز داره. میگفتن دولت جهانی حاکم بر فرد هست و فرد و آزادی فردی به این لحاظ قائل بودن که از هم نظر تحت شعاع اصالت و حاکمیت دولت جهانی هستش. دومین اصل، خب از همینجا مشخصه، انترناسیونالیزم بودش، همون جهان وطنی. می گفتن مردم طبیعتاً عضو جامعه جهانی هستن و حد اعلای همکاری بین المللی و یگانگی ملت‌های جهان، یعنی دم بفرمان که یک ملت رو تشکیل بدن، میگن اولا ممکن و عملی هست، یک ملت واحد یا یه حکومت و دولت واحد از ملل مختلف فهمه میکنه. میگوتن اولا عملی هست و ممکنه، ثانیا مفیده. میگوتن اگر این عملی بشه مفیده، هم سعادت نوع بشر رو میتونه تأمین بکنه و هم سبب تأمین و تثبیت صلح جهانی میشه. که تقریبا میشه گفت برای نخستین بار اصطلاح صلح جهانی رو اینها به طور مشخص وارد تئوری سیاسیشو کردن. میبینین قبلی ها خیلی قائل به اینم صلح باشه نباشه، قائل به صلح چی بودن؟ آقا دولت شهر، امنیت و ثبات دولت شهر رو مطرح میکردن. میگفتن ثابتن این همکاری نه تنها ممکنه و مفیده، بلکه ضروری هم هست، باید اینطور صورت بگیره. و قائل به این بودن که قوانین این جامعه جهانی طبیعی هستن، طبیعی محض، روبروی اون جعلی محض. بازم نقطه نقیزه این و واجب الاطاعت جعل محض، بازم روبروی اختیار محض اون طرف. یعنی این رو مخاصمه میبینی اصلا چطوری هم دو طرف بله بله خب همینه. و میگفتن مردم طبعی شهر جهان هستن، طبعه ما یه شهر یه کشور بشتر نداریم، کشور جهانی ولی ما ضد ناسنونی به این معنا بودن، نه به معنی قبلی. اونم ضد ناسنونی بود، ولی ضد ناسنونی چی؟ چیزی رو تجمید میکرد، بیوطنی رو. بیوطنی یعنی این چی رو؟ این در واقع جهان وطنی رو، این به طور مشهد به معنی امروزی این مکتب مطرح میکرد. اما برای اینکه بازم بسترش رو چیز کنید، ببینید چون الان همین وقف دادن با شرایط هلنیکه و شرایطی است که اروپا داره و روم داره جلو میره. در حقیقت یک کلام دولت جهانی، ولی به چی؟ به مرکزیت حالا در حال یونان و روم، که اینجا اگر سر بفرمه حالا بیاییم مثلا دولت جهانی باشه ولی ایران حاکم باشه دیگه مرد نبون، مثلا این هم بازم بپذیرن. چون میبینن داره جلو میره، نیاز دارن که زمینه های فکری رو تو جهان چکار بکنن، ترویج بکنن که آها امکان داره. ما تا حالا میگفتیم دولت شهر، چون نمیتونستیم دنیا رو بگیریم، حالا که میتونیم بگیریم نه دولت شهر معنی نداره، بلکه همه برادریم و برادریم و بیاییم و همه تون خب دیگه اونجا تقسیم کار میشه دیگه بین برادران، یکی حاکمه دیگر هم پیران هم دیگه تو برادر بزرگتر، برادر قویتر اطاعت بکنید، طغیان نکنید، شورش نکنید. اول این مخل امنیت جهانی است، جنگ و درگیری. یعنی چی؟ یه نوع در واقع نه این رو توجه بفرمایید، این کلکتیویسم جامعه جهانی رو نه به معنای همبستگی جهانی، بلکه به معنای وابستگی جهانی. اینا فکر می‌کنم کلمات افاده بکنه اصلا دو تا شق رو که چطور این آدم جدا میشه. وابستگی جهانی رو در واقع این، یعنی اینترناسیونالیسم و جهان وطنی، اینا یه نوع چیه؟ وابستگی جهانی است، یعنی مرکزیتی وجود داره خیلی محکم مستحکم، طبیعی هم هست، برام خوبه، ضروری است، مفید، عملی است، همه از این مرکزه. که اون مرکز هم کجاست؟ حالا مثلا روم هست، قبلش مقدونیه، حالا فرهنگ آتن رو هم داره ترویج میکنه. چون حالا امریکا هم دوباره همینه، یعنی امریکا هم الان خب برموکش لعلن، اونم میگه که چیه؟ اونم قبل داره همه یکیست فلان و اصلا با هم و اشتراک و وحدت و نظم و امنیت بین المللی. اما به چه معنا و چه شکل؟ قطعا نوع الگوی وابستگی رو خاله، نه الگوی همبستگی رو، حتما همبستگی رو چیز میکنه. در اصولت اینو مثلا سومین اصل هم که با مبنای این اصل هست، همون برادر و مساوات رو مطرح میکن. میگو اصلا میدونی چیه؟ چون همه برادر و مساوی هستن، همه عضو جامعه جهانی هستن که قوانینش هم طبیعی و جبری هم هست، و لذا مسئله کلکتیویسم مطرح میشود. میگفتن همه مردم جهان برادری یک دیگرن و در حقوق مساوی هستن و عموما اتباع کشور جهان هستن، فطرتاً همه مساوی هم. حالا هرچند بالفعل یکی حاکمه یکی چه؟ ضرورتا یکی محکومه. این بالفعل تو عمل اشکال نداره، اما خب ذاتاً همه حقوق بشری هستن. بدون توجه به مال و مقام نژاد و فرهنگ ایشان میگفت همه از یه حقوق برخوردن. نژاد مطرح نیست، مقام مطرح نیست، فرهنگ مطرح نیست، مال و اینها مطرح نیست. غنی و فقیر ما نداریم، عقب افتاده و جلو رفته ما نداریم، پیش رفته. اصلا ایدئولوژی هم کنار بذاریم، اینکه اسلامو نمیدونن فلان رو، اینو حرفشو نزنیم. ببین در این زمانی که ما هم بسته دهکده جهانی حرفا نیم، اما به چه معنا از کلام نهایتا یعنی فرهنگ غرب رو همه بپذیریم. اونم شکل چی؟ هم شکل اما وابستگی جهانی، یعنی همین رو میگیم برای اون تأمین بشه. لذا اینها اصولا بنیانگذاران مکتب مساوات انسان چیز کردن، معرفی شدن که اینا خالب مساوات انسان بودن، که همین مدعی هم بودن، که بعدا میبینیم افراد مثل سیسرون، مثل اسکالاستیک ها و در مکاتب فلسفه جدید هم دو مرتبه اینا احیا میشه این تفکر. چهارم، قانون رو مطرح میکردن، میگفتن قانون باید مطابق با قانون جامعه بشری باشه، نه ملی. اونم بر اساس چی باید باشه؟ بر اساس قانون طبیعت باید باشه و نه وضعی. و در این حال خب همینطور که مشخصه قائل به حقوق طبیعی بودن علاوه بر قوانین طبیعی که بعد تبدیل سری قوانین حاکم است و فلان، یک سری حقوق قائل بودن که اینا از طبیعت نشأت میگیره که بعدا این معنای حقوق طبیعی اون بعد قرار هم میگیره. سعی میکردن به اصطلاح اصل بینیازی رو، اتکال به نفس رو، سعی در عدم احتیاج به دیگران رو، تحمل و صبر در سختی ها رو و مقاومت در برابر مشکلات رو، اینا رو معمولا ترویج می‌کردن. نوعاً در قبال اوضاع نابهنجار از یک طرف، از یک طرف هم که شرایط جهانگیری که به وجود اومده بود. و لذا اینا از نظر جهانبینی اصولا آتئیست بودن، ملحد بودن، مثل همون مکتب قبلی ماتریالیست بودن، پوزیتیویست بودن، یعنی به مظاهر ظاهری و حسی بسنده می کردن، لحاظ حسی، معارف حسی، اصول حسی و افصال هم ظاهری. و یه مقداری هم گفتن اینا میستیکیست هستن، این اصرار آمیز بوده، یه حالت رمز و حالت عرفانگونه، یه رمز آمیزی تو چیزاشون بوده، میستیکیست، هم مخفیکاری که نوعاً از شاخصهای گروه های نسبتاً ناراضی هست همیشه. برای مخفی سری خود عقادم توریست آمیخته است با یه سری چیزایی که معلوم نشه، اینو میگن میستیکیزم، که میتونه معلوم بشه ولی طور قاطی پاتی میکنن، رمزی میکنن که رمز آمیزه که دیگران متوجه نشن، که میگن اینو هم بازم از شرق گرفتن. بعدن بله احسن، کاملا مثال به جا هست، به نوعی فراماسونی رشد میشه، رواج میدادن. حتی اینو جالب اینه که بعضی ها از فراماسونان اولیه خودشون استناد دادن به اینها، یعنی گفتن اینطور نیست که ما حالا بل بلا به وجود اومدیم، بوده قبلا اینا رو دست گذاشتن که اینها از مکتبه اولیه ما هستن. البته لزوما اینو تنها نگفتن، فیثاغورسیان رو و افلاطونیان رو اینا رو جزء همین زمره شمردن آوردن. تو ذهنم میگشتم همین مسئله رو که گفتم چه چیزی تو ذهنم بوده. بله، بعدن توسط بعض فلاسفه مثل سیسرون، مثل سنکا، مثل پولیب و تعداد دیگری، خصوصا چهار متفکر عمده هستن که حتی بعضیشون حاکم هم بودن، این رواقی انتقال پیدا میکنه به روم و اساس در واقع تفکر اساس در روم رو تشکیل میده. قبل از اینکه بله میگم جلسه بعد اسامیشون رو میگم، ولی به طور خلاص سنکا هست، پولیب هست، بعدی هست اسم تاسیست، بعد دو نفر از حکام هستن